بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
برای شروع بحث و تیمون و تبرک بحث، من سه روایت رو انتخاب کردم در مورد خانه هایی که در اونها قرآن تلاوت میشه، که در ذیل کتاب و فضل القرآن از اصول کافی انتخاب کردم. روایت اول جلد 2 صفحه 610، البته هر سه روایت در همین آدرس هست. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه که ثقه و جدید القدر. عن علی ابن الحکم، عن فضیل ابن عثمان، عن لیث ابن ابی سلیم رفعه، حدیث مرفوع، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مرفوعا از پیغمبر اکرم نقل کرده که فرمودن نظروا بیوتکم بتلاوت القرآن، خونه های خودتون رو با تلاوت قرآن روشن کنید. ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارا، همانطوری که یهود و نصارا کردند شما خونه های خودتون رو گورستان نکنید، خونه های خودتون رو قبرستان نکنید. ببینید بین اون نور نور و بیوتکم به تلاوت القرآن و این قبرستان یک پیوند و رابطه میشه برقرار کرد. قبرستان تاریکه، قبرستان هول برانگیزه، فرمود خونه های خودتون قبرستان نکنید، خونه های خودتون از حیات خالی نکنید، در خونه های خودتون قرآن تلاوت کنید که خونه روشن میکنه، خونه رو پر نور میکنه به نور الهی. همون جوری که یهود و نصارا کردن که خونه های خودشون رو گورستان کردن، بین خانه و محراب جدایی انداختن. سلو فی الکنائس و البیع، در کلیساها و عبادتگاه های خودشون نماز خوندن. و عطلو بیوتهم، خونه های خودشون رو معطل گذاشتن، یعنی در اونها عبادت نکردن، گفتن عبادت مال کلیساست، در حالی که مسلمان بین خانه و مسجد ارتباط برقرار میکنه. اگر مسلمان فهیمی باشه که مسائل تربیتی رو درک کنه، اینو تبدیل میکنه به یک مثلث، خانه، مسجد، مدرسه، این یک تربیت دینی، خانه، مسجد، مدرسه. حضرت فرمود اینها خونه های خودشون رو معطل گذاشتن. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن، اگر در خانه قرآن زیاد تلاوت شد، چند تا خاصیت داره که پیغمبر اکرم در مقام بیان برخی از خواصش هستن. ما هم فکر کنیم خیلی خاصیت به ذهنمون میاد، یکی اینه که اثر تربیتی داره. چرا بابای هی به بچه بگه بچه قرآن حفظ کن؟ خود قرآن بخون. یه بار بچه تو این خونه صدای قرآن از پدر بشنوه، بگه عجب، پدر ما هم ظاهرن به کتاب آسمانی اعتقاد داره، تو خودت نمیخونی تو خونه. اثر تربیتی داره در خانه، پدر قرآن بخونه، مادر قرآن بخونه، اعضای خونه دور هم جمع شن. الان جلسات قرآنی، محافل قرآنی ببینید چقدر داره کم رنگ میشه بین ما، حتی در ماه مبارک. بعد تلاوت هم هستا، یعنی بعضی تا این روایتو میشنون میخوان تفسیر و تعویل کنن که نه تدبر، من این میشه شما چیزی رو نخونید بعد درش تدبر کنید؟ اول مرحله اول همه قرائت و تلاوته. پیغمبر فرمود ان البیت اذا کثر فیه تلاوت القرآن، اگر در خانه تلاوت قرآن زیاد شد، کسر خیره، خیر و برکت این خانه زیاد میشه. یکی از موجبات جلب برکت. و تسع اهلو، اهل خانه به وسعت میرسن. خیلی مهمه، نفرمود خونه وسیع میشه، اهل خانه وسیع میشن. یکی از معانی وسعت اهل خانه مثلا وسعت در صدر پیدا میکنه، آدم های حلیمی میشن، آدم های پرظرفیتی میشن، رزق و روزیشون زیاد میشه. حضرت مطلق فرمود، محدود نکرد، اهل خونه وسیع میشن، آباد میشن. و خونه، نکته بعدی سوم اینه که خونه نشاندار میشه. چطور؟ ازا ال اهل سما کما توزیع و نجوم و سمائل اهل دنیا. این خونه برای اهل آسمان درخشندگی داره، همانطور که ستارگان آسمون برای اهل زمین درخشندگی داره. یعنی وقتی از عالم بالا نگاه میکنن، بلا تشبیه مثل اینکه شما وقتی از هواپیما به یه شهر نگاه میکنی، به یه روستا نگاه میکنی، میبینی بعضی چراغ روشنه، بعضی چراغ خاموشه. اونایی که روشن، خونه های نورانیه که با قرآن منور شده، برای اهل آسمون مشخصه این خونه ها، ارتباط دارن باهاش. خونه هایی که تاریکه مثل همون قبرستونیه که حضرت فرمود. حالا که حضرت همون تلاوت قرآن، خب مسلمه که ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به این که در خانه ذکر اهل بیت برپا میشه، روزه خونگی برپا میشه، کار خیریه انجام میشه، جلسه موعظه‌ای هست، کاری که خدا میپسنده. ولی یکی از نمونه‌های اصلیش و سفارش شده اش تلاوت قرآن، تلاوت قرآن بشه تو خونه. در روایت دوم و سوم همین مضمون تفسیر بیشتری داده شده. در روایت دوم محمد ابن یحیی، دوباره از احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن خالد و حسین ابن سعید جمیعا، ان نذر ابن سوید، ان یحیی ابن عمران الحلبی، ان عبدالاعلا مولا آل سام، از امام صادق علیه السلام که فرمود ان البیت اذا کان فیه المرء المسلم یتلو القرآن، خونه‌ای که در اون شخص مسلمانی قرآن میخواند، یتراعاه اهل السما کما یتراعا اهل الدنیا الکوکب الدری فی السما، اهل آسمان اون خونه رو نگاه میکنن همون جوری که اهل دنیا ستاره درخشان رو در آسمان میبینن. یعنی این خونه چشمک میزنه، نورش مشخصه برای اهل آسمان مسلم اهل. بعد شما اینو بذارید کنار روایات دیگه‌ای که مثلا در شب قدر ملائکه فرود میان در خانه های مؤمنین وارد میشن، خب معلومه اول میرن اینجا، جایی که میشناسن، جایی که مسیر برای اینا مشخصه. یعنی این خانه، یعنی این خانه به آسمان مرتبط، این خانه به عالم بالا وصله، خیرات و برکات رو جلب میکنه. و روایت سوم که دیگه خیلی توضیح ندم، محمدون ان احمده و عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد جمیعا ان جعفر ابن محمد ابن عبیدالله ان ابن القداح ان ابی عبدالله علیه السلام، ابن القداح ثقه است از امام صادق، قال امیر المؤمنین، امام صادق از امیر المؤمنین نقل کردن که البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خانه‌ای که در اون قرآن خوانده بشه، و یذکر الله عز و جل فیه، و ذکر خدای عز و جل در او بشه. ممکنه یاد خدا بشه ولی تلاوت قرآن نباشه، یه محفل مناجاتی باشه، یه محفل موعظه‌ای باشه، افراد خونه هم دیگه رو به خیر و به امور مورد رضایت خدای سبحان توصیه کنن. تکثر و برکتو، برکتش زیاد میشه، تحضره الملائکه، ملائکه در اون خانه حاضر میشن، و تهجره الشیاطین، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یعنی همجوری که فرشته ها میان، این مساوی و مسابق است با رفتن شیاطین. این یعنی پس شیاطین میتونن تو برخی از خانه ها راه پیدا کنن. تهجر شیاطین و یوزی اول اهل السما کما توزی اول کواکب اهل الارض، برای اهل آسمان این خونه می درخشه، همون جوری که ستاره ها برای اهل زمین می درخشه. حالا خونه که درش قرآن خونده نمیشه دیگه تکلیفش مشخصه، ولی حضرت برای تأکید و برای تحذیر و برای اینکه شما به این روز نیفتی و خونت این شکلی نشه، بازم میفرماید که و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران، خونه که درش قرآن خونده نمیشه و لا يذكر الله عز وجل فيه و یاد خدا در اون نمیشه، تقل و برکت و برکتش کم میشه، تهجره الملائکه تهجره الشیاطین، فرشته ها میرن شیاطین داخل میشه. دیگه این مطلبی است که همه شما و همه ماها نه نیاز به چشم برزخی داره، نه نیاز به گوش برزخی داره، نه نیاز به حس ماورایی داره. شما توی محفلی، توی روزه‌ای، توی جلسه‌ای، توی خونه‌ای وارد میشی، میگی این جا جای سبکیه، این شما احساس میکنید دیگه. ولی وارد بعض از خونه‌ها میشه میگی چقدر سنگینه اینجا، این چقدر سنگینه، اصلا معلوم است قبلی‌ها چیکار کردن توی این خونه. بین خونه ای که 50 سال توش روزه است و خونه نوسازی که امروز تازه خریداری شده، خب انصافا تفاوته دیگه. شما یه معنویت و روحانیتی ناخودآگاه در رو احساس میکنید. اون خونه ای که درش ملائکه حاضرن شیاطین نیستن، خب معلوم افراد خونه کمتر با هم گلاویز میشن، کمتر به هم میپرن، صدا از اون خونه بلند نیست، چون میدونم دعوا و مرافعه بلند نیست. ولی خونه‌ای که همش درش گناه میشه، همش درش معصیت میشه، از انواع و اقسام معصیت، از غیبت و تهمت و اینها گرفته تا خدا نکرده زنا و فحشا، این خونه خونه رو بی برکت و تاریک میکنه. صلواتی ختم کنید. خب اما بحث ما که سعی من برای این که امروز یه مقدار سرعتمون بیشتر بشه که به مواضع باقی مونده هم برسیم، اولش نقش امیرالمومنین در فتح مکه است. اگر دقت فرموده باشین ما در ضمن بیان تاریخ حیات امیرالمومنین به نوعی داریم تاریخ صدر اسلام و تاریخ پیامبر اکرم رو هم ذکر میکنیم، جنگ ها و حوادث مهم رو هم داریم ذکر میکنیم. البته وقتی ما گفتیم خیبر، وقتی گفتیم خندق، وقتی گفتیم بدر، وقتی گفتیم عرض کنم خدمت شما لیلت المبید، معلومه که حوادث اسلام به این اختصاری که ما گفتیم نیست و همه این موارد و مواضع و حوادث تفصیلات زیادی داره که ما به دلیل اینکه در موضوع بحث ما نیست ازش صرف نظر میکنیم. بر اساس پیمان حدیبیه که قبلا در ترم گذشته درس کردم نقش امیرالمومنین رو، مسلمان‌ها و کفار نباید علیه همدیگه تحرک نظامی انجام میدادن و نباید هم پیمانان خود رو ضد هم پیمان‌های طرف مقابل به نبرد وادار میکردن و یا اینکه اونها رو در نبرد یاری میکردن. این قرارداد بود. قریش آمد با تجهیز بنو بکر که همپیمان اونها بودن علیه قبیله خزاعه، خزاعه با این که همپیمان مسلمین بودن پیمان رو نقض کرد. البته کار فقط به تجهیز بنو بکر محدود نشد و اینها در اون نبرد شبانه علیه خزاعه هم شرکت کردن. قریش پیامبر از شهادت مسلمینی که در این جریان از قبیله خزاعه به خاک و خون کشیده شدن و همینجور اشعار تأثیر برانگیز رئیس قبیله خزاعه یعنی عمرو بن سالم مطلع شد و لبیک گفت به یاری خواهی این قبیله. به همین دلیل با نقض پیمان حدیبیه برای فتح مکه و از بین بردن آثار شرک پیغمبر راهی مکه شد، چون دیگه مانعی در سر کار نبود. پیغمبر هم نقض عهد نکرد، طرف مقابل نقض عهد کرد و حالا اگر طرف مقابل نقض عهد کرد، اگر کسی همچنان بر عهد خودش باقی موند، این یا جهالت یا حماقت یا عداوت. من با یک کسی پیمان بستم، پیمانمونم معلومه، طرف مقابل نقض کرده پیمان رو، دیگه دلیل این که اصرار داشته باشم که نه من خیلی دوست دارم خودم برای تو لوس کنم، اگر تو بشکنی من نمیشکنم. به طرف مقابل با یک کسی پیمان بستی، پیمان رو از بین بردی، خب تمومه دیگه. خودم هی بر سر پیمانی که دیگری شکسته هی باقی بمونه. این ما نمیفهمیم، حالا شاید بعضی ها میفهمن، مشکل دارن نمیتونن ما رو به ما بفهم. به حال پیغمبر با 10,000 جنگجو با یک تدبیر نظامی بسیار زیبا وارد مکه شدن بدون هیچ گونه خونریزی. حالا حضور امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این فتح و در این پیروزی از چند جهت قابل توجه و چشمگیر. تصمیم پیامبر برای فتح مکه در نامه‌ای توسط یک جاسوس به اطلاع قریش میخواست برسه، شخصی به نام حاطب ابن حاطب، با تای دستدار، حاطب ابن ابی بلتعه، حاطب ابن ابی بلتعه، بلتعه، حاطب با تای مؤلف، تای دستدار. این آقا تصمیم پیامبر رو در یک نامه نوشت و همراه زنی برای قریش فرستاد. من صورت عناوینش رو میگم، بعضیاشو از روایت تفصیلش عرض می‌کنم. پیغمبر امیرالمومنین رو فرا خوند و همراه دو نفر دیگه برای دستگیری اون زن فرستاد. این زن با شدت تمام همراه داشتن نامه رو تکذیب می‌کرد و وارسی‌های چند باره وسایل این زن هم نشون میداد که داره درست میگه. اینه که بعضی ها در کفر خودشون جهود دارن. در قرآن کریم هم هستش که آیاش چیه؟ و جحدو بها و استیقنت ها انفسو، به میان کفر جهود، انکار با شدت، کفری که همراه با جهده، تلاشه. این هم سفت وایساده بود که نامه امر من نیست. اون داستان شادونه رو گفتم بتونی بگم یه بار؟ نگفتم. شادونه میدونید که چیه؟ چیزیه میخورن صدا میده زیر دندون. من اینو از آجا مشتبا شنیدم رحمت الله علیه، از خودش. شو میفهمود که قدیم یک کسی از یه شهری حرکت کرد با گاری و خلاصه یه قاطری هم داشت و پشت گاری باروت بار زده بود و بالاخره ممنوع بود، قاچاق داشت میکرد باروت با همون لباسای قدیم، لباسای بلند، و خدا لعنت کنه اونایی که این لباسای بلند رو از ما گرفتن. لباسای من نمیدونم چرا این ملیگره ها اینجا صداشون در نمیاد، اینجا که میشه همه کرواتی و همه غربی فکر میکنن، نه که خیلی ملیگران. یکیش همین لباس و فرهنگ ماست، به یغما رفته، لباسای بلند، مردها، زنها. الان من و شما لباس انگلیسی باید رو بشیم. اگر کسی الان لباس ملی بپوشه یا تمسخرش میکنن یا در واقع جور دیگه راجبش فکر میکنن. خلاصه این داشت میرفت و با همون یال و کوپال و ریش بلند و عمامه و لباده و این آژان ها و پلیس های اون وقت اینو گرفتن، دست برد زیر این باروت که میده شبیه شادونه است دیگه، باروت گرده و ریزه. گفت اینا چیه؟ گفت شادونه است. گفت اینا چیه؟ گفت شادونه است، باروت بود. اینا رو آورد زیر ریش این، یه آتش زنه هم آورد، گفت اینا چیه؟ گفت شادونه است. اینو فندک و خلاصه یا اون آتش زنه رو زد و باروتا مشتعل شد و کل ریش و صورت این سوخت. گفتش که من که گفتم شادون است. این میشه کفر جهود. با تمام توان آدم انکار کنه حق رو. میدونه ها، آن کس که بداند که بداند که بداند، ولی میخواد سر من شما رو شیره به ماله بگه نه این نیست که شما فکر میکنی. به هر حال این زن با تمام شدت با یک کفر جهودی انکار کرد و امیرالمومنین به زن فرمود که ببین این یقینه به این ایمان امیرالمومنین به پیغمبر ها. دو نفر همراه بودن، حالا من در تاریخ اسمشون رو ندیدم، مهم هم نیست چون نقش اصلی با امیرالمومنین من یادم نیست چون نقشه باید نگاه کنیم، حالا خیلی مهم نیست، تو واقعه مهم نیست. ایشون فرمودن که پیغمبر خلاف نمیگه، یعنی وقتی پیغمبر گفته این زن یه چیزی همراشه داره میره آمار بده به مشرکین قریش، پیغمبر درست میگه، پس حتما این زنه یه ریگی در کفشش هست. یعنی ریگ در کفشش نبود، در موهاش بود. نامه رو بده. حضرت فرمودن نامه رو بده، وگرنه به هر قیمتی شده از تو پس میگیریم، یعنی با تهدید و ترسوندنش. این زن تسلیم شد، دست کرد لای موهاش و از بین گیسوانش نامه رو بیرون آورد و به علی علیه السلام داد. نقش دوم، سعد ابن عباده پرچم اسلام رو در فتح مکه در دست داشت و هی فریاد میزد که الیوم یوم الملحمه، یعنی دیگه ما اومدیم، دیگه ما اومدیم مکه و دیگه روز جنگ و دیگه شماها دیگه واویلا. پیغمبر اینجا ندای رأفت داد و فرمود امروز روز مرحمت، الیوم یوم المرحمه، و امیرالمومنین رو صدا زد تا بره پرچم رو از دست سعد ابن عباده بگیره. ببینید اینجا یه نمونه ای از این که کسی که پرچم دستشه اگر خط و اشتباهی بده چه بلایی سر سپاه میتونه بیاره. یعنی همیشه پرچم باید در دست یک آدم مدبر غیر احساساتی، غیر هیجانیه، ولی در این حال جنگجو، که آدم فقط اهل تدبیر کردن باشه و مثلا بگه ما همه چیو میخواییم بدون جنگ. بالاخره در این اینکه جنگجو داره تدبیرم میکنه، یعنی پرچم در دست یک مذاکره کننده قوی قرار میگیره. نکته سوم، پیغمبر بعد از فتح مکه به همه امان دادن جز چند نفر که پیغمبر خون اونها رو مباح شده. من اینجا قبلا عرض کردم به دوستان، حالا شاید در این کلاس نبوده یادم نیست، شاید هم در موضوع تحقیق هفته قبل گفتم، پیغمبر اکرم در هنگام فتح مکه همه رو آزاد کردن الا کسانی که نقش رسانه بر عهده داشتن. اونایی که نقش رسانه‌ای داشتن پیغمبر اونها رو استثناء کردن و فهمیدن که حتی اگر بر پرده کعبه هم آویخته بشن باید گردنشون زده بشه و کشته بشه. یکیشون مثلا حویرس، یکی از این اشخاص حویرسه، یکی عبدالله ابن سعد ابن ابی سرحه که شما در معالم المدرسه‌تان خوندید سرگذشتش رو، یادتون میاد؟ عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، برادر رضایی عثمان، به جاهایی رسید در اسلام، پیغمبر گفته بود اینو بکشن. یه زن آوازخوانی بود که پیغمبر رو هجو میکرد، اهانت میکرد به پیغمبر، اینم نقش رسانه داشته. این دوتا رو، این حویرس و این زن آوازخوان رو، علی علیه السلام گردن زد، دمش گرد. تاریخ طبری گزارشی رو آورده که من دیگه متن روایت رو ذکر نمی کنم خاطر صرفه‌جویی در وقت، در جلد 3 صفحه 56 و منابع دیگه هم آورده که وقتی پیغمبر سپاه خودش رو دست دست کرد، فرمانده جناح چپ جناح راست، سعد وقتی وارد سعد ابن عباده که پرچم دستش بود وقتی وارد شد گفت الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الحرمه، امروز روزیه که حرمت دیگه شکسته میشه دیگه، میخواییم یعنی بزنیم بتره کنیم. چون میدونید که بعدن اینا که آمدن در جریان بگید ولید ابن عقبه و در اون جریان واقعی حره، اینا همینجور اومدن خون و مال و ناموس مسلمان ها رو قباه کردن. یکی از مهاجرین شنید و به پیغمبر گفتش که اسمع ما قال سعد، آقا بفرمایید بشنوید چی داره میگه، و ما مطمئن نیستیم از این آدم. یعنی یکی از مسلمان اومد گفت این الان حمله میکنه به قریش، یعنی حمله میکنه شخص نیست که، این پرچم دستشه، شخص پرچمو که مسلمان ها دیدن دیگه میدونن دیگه. پیغمبر فرمود که به علی علیه السلام ادرک و فخذ الرایه فکن انت الذی تدخل بها، برو پرچم رو خودتو به او برسون، پرچم رو بگیر، تو با پرچم وارد مکه شو. حالا شما تصور کن اون شرایط رو، وقتی مشرکین دارن میبینن علی علیه السلام وارد مکه میشه، علی که در جنگ بدر و احد و خندق و سایر غزوات این همه ضربه زده به قریش و به یهود و اینا ازش کینه در دل دارن و میترسن از او، ولی در عین حال داره شعار رحمت میده، در عین اقتدار داره شعار رحمت میده. راجب اون حویرث ابن نغیز که حالا اسم خودش و پدرش مهم نیست، در انصاب الاشراف آمده که فکان یعظم القول فی رسول الله. خب حویرث ابن نغیز از کسانی بود که در فتح مکه پیغمبر به کشتن اونها فرمان داده بود و ینشد الهجاء فی، سخن ناپسند در مورد پیغمبر زیاد میگفت و موقعی که پیغمبر در مکه بود، چون جلوتر میفهمد که وهو به مکه، موقعی که پیغمبر در مکه بود قبل از هجرت به مدینه، در شعرهاش پیغمبر رو هجو میکرد و یکسر و عزاه آزار فراوان میداد. فلان ماکان ایام الفتح حرم من بیته، وقتی فتح مکه شد از خونهش فرار کرد، خودش فهمید اوضاع پسه. فلقیه علی ابن ابی طالب فقتله امیر المومنین او رو دید و کشت، دمش کرد و کشت. این در مورد فتح مکه به همین مقدار، من دیگه نمیخوام خیلی مفصل بشه. اما جنگ حویرث ابن نغیز، من نوشتم دوباره می‌نویسم، سعد ابن عباده از بزرگان انصار، قیس ابن سعد هم پسر این. اما جنگ حنین، خب بعد از فتح مکه دیگه دلها دیگه لرزید و اسلام مستقر شد، هول و هراس در جان مشرکین افتاد. دو تا قبیله مهم، حوازن و ثقیف، حوازن و ثقیف بعد از رایزنی با سایر قبایل تصمیم گرفتن که قبل از اینکه اسلام سمت اونها بیاد پیش دستی بکنن و برای نبرد به استقبال ارتش اسلام برن. یک سپاه مفصلی جمع کردن، یک فرمانده جوان و خیلی جنگجو و بیباکی به نام مالک ابن عوف نصری، مالک ابن عوف نصری فرمانده این سپاه شد و به سمت سپاه اسلام حرکت کردن. پیغمبر اینجا یک لشکر 12,000 نفری رو که 10,000 نفر از مردم یثرب بودن و 2,000 نفر از تازه مسلمان‌های قریش، یعنی پیغمبر وقتی وارد مکه شد مشرکینی که تا فتح مکه با اون می‌جنگیدن، پیغمبر نگفت حالا مسلمان آوردین دیگه برین کنار دیگه، نه، اینا رو پیغمبر بازی داد، اینا در سرنوشت مسلمان‌ها دخیل کرد، اونها رو داخله در امت دونست که بتونه اونها رو مؤاخذه بکنه. بله ایمان در قلب‌های خیلی از اینها وارد نشده بود، ولی خب اون چیزی که دین از اونها می‌خواست اسلام بود. مرحله اول چیزی که دین از ما می‌خواد اسلامه و تمام موجبات از ارسال رسول و انزال کتب و ائمه هدا و قرآن کریم برای اینکه انسان از مرحله اسلام به مرحله ایمان کوچ کنه. وقتی به مرحله ایمان رسید، تازه در ایمان امرون زو مراتب که بره بالا، حد یقف نداشته باشه. به نظر شما این سیستم تربیتی هیچ وقت افسردگی میاره؟ هیچ وقت نمیاره. این سیستم آموزشی هیچ وقت درجا زدن و خمودی نمیاره. میگه تلاش کن، تلاش کن، تلاش نکنی مجبوری برسی به اونجایی که دیگه باید اسلام بیاری. اشهد ان لا اله الا الله بگو. همه این حرفایی که برات زدم و قرار دادم تو پله پله بری جلو، بری به ایمان برسی، بری به ایمانم برسی. ببینید مثلا در درجه های نظامی طرف چه میدونم سربازه، بعد چی میشه، بعد سروان میشه، بعد را ستوان چنده، بعد سروان میشه، بعد سرگرد میشه، بعد سرهنگ میشه، بعد سردار میشه، بعد سرلشکر میشه، بعد سپهبد میشه، بعد ارتشبد میشه، بعد جنرال میشه. خب تموم شد دیگه. دانشگاه طرف استادیار مربی میشه، بعد استادیار میشه، استادیار پای یک میشه، استادیار پای دو میشه، تا استادیار پای سی، بعد دانشیار میشه، دوباره همینو میده، دوباره استاد تمام میشه، یه جای دیگه تموم میشه. وقتی تموم میشه به استاد تمام میگه که آقا کلاس میرین؟ میگه انگیزه ندارم برای کلاس رفتن، اگه کار اجرایی باشه میکنم دیگه. اون موقع مقاله نمینویسه دیگه، اون موقع پژوهش نمیکنه. ولی اسلام اینجوری نیست که بگه یه جایی دیگه خب دیگه تمومه، دیگه ما پامونزیم بازنشست شدیم از بندگی خدا. مثلا این سیستم تربیتی درش افسردگی نیست. نه اینا مشرک بودن. بله آخرین جنگ یهود با پیامبر جنگ خیبره. اینا مشرک بودن، قبیله حوازن و ثقیف. ثقیف همونه بودن که پیامبر رفت طائف، پیامبر سنگ زدن اون غلام سیاه اونجا ایمان آورد. عداس و بعضی میگن اداس، بعضی میگن عداس، چون عداسه به مسلمان شد. عظمت این سپاه برخی از مسلمین رو به یک غرور کاذبی دوچار کرد که گفتن ما هرگز شکست نمیخوریم چون تعدادمون خیلی زیاده. مالک ابن عوف دستور داد که سپاهش در انتهای یک دره‌ای که گذرگاهی به سمت منطقه هنین بود، در پشت سنگ‌ها و صخره‌ها، در شکاف کوه‌ها، نقاط مرتفع پنهان بشن. وقتی که سپاه اسلام به اونجا رسید، سپاه رو تیرباران کنن، سنگباران کنن و سپاه اسلام رو به هزیمت و شکست بکشونن. همینجور هم شد. بسیاری از سپاه اسلام اونجا پا به فرار گذاشتن تا اونجایی که ابو سفیانی که تازه مسلمان شده بود از سر استهزا گفتش که الان مسلمان ها تا لب دریا میدون. مثلا داریم ما راجع به بعضی از آقایونی که در اسلام صاحب منصب بودن که من بیشتر از این نمیتونم اشاره کنم، هم داریم که مثلا در فلان جنگ یه جوری فرار کرد که مثلا سه روز بعد برگشت به مدینه، یعنی همین جور دویده بود. در این وضعیت جنگ هنین از اون سپاه دوباره تجربه شبیه به احد تکرار شد و 10 نفر کنار پیغمبر موند و دفاع از پیغمبر رو به جان خریدن، که علی علیه السلام هم از جمله همون ها بود و کسانی که به قصد پیغمبر اکرم می آمدن رو علی علیه السلام فرار می داد. که پیغمبر با یک صدای بلندی در اون اوج دشواری و شکست فریاد زد که ای یاران خدا و یاران پیامبرش، من بنده خدا و پیامبرش هستم، و اونجا هم رسالت خودش رو اعلام کرد. و اینجا پیغمبر با همون تعداد محدود بعد از این روحیه دادن به مسلمین، مرکبش رو به سمت دشمن حرکت داد. یاران همراه هم با حضرت حرکت کردن. عباس عموی پیغمبر با فریاد بلندی مسلمان ها رو صدا کرد و دوباره لشکر اسلام جمع جور شد. این فرمانده صدا زد که بابا من هستم هنوز در قلب میدان. و امیرالمؤمنین در این جنگ 40 نفر از حوازن رو کشت که یکی از دلاوران حوازن شخصی است به نام ابو جرول اصلا شکست و کشته شدن این شخص خیلی مهم بود در هزیمت سپاه هوازن. سوال داشت؟ بله، جنگ هنین بعد از فتح مکه است. دقیقا اصلا به خاطر فتح مکه بود که اینها وقتی دیدن پیغمبر بر مکه مسلط شد، گفتن قبل از اینکه بیاد سراغ ما، یعنی خطر رو بیخ گوششون احساس کردن، ما میریم به جنگش، خواستن پیش دستی بکنن. در منطقه هنین از لحاظ جغرافیایی، حالا باید نقشه جلو اون باشه، ولی به سمت طائف پیغمبر اکرم رفت. خب پیغمبر فراری های اونها رو تعقیب کرد، دژ اونها رو در طائف محاصره کرد و الان فکر کنم شما سوال کردید، الان از مکه تا طائف حدود 1.5 ساعت فکر کنم با ماشین راه، الان فکر کنم 1.5 ساعت. در جریان منا بعضی از جنازه ها رو برده بودن سردخونه های طائف، بعضی از این رفقای بسهی میرفتن طائف، مثلا میومدن، هنوز هم طائف شهریه. بالاخره پیغمبر فراریان رو تعقیب کردن، دژ اونها رو در طائف محاصره کردن. در این محاصره دژ اونها علی علیه السلام با نافع ابن غیلان جنگیدن و او رو کشتن. وقتی نافع کشته شد، گروهی از مشرکین فرار کردن و برخی هم اسلام آوردن. من سریع‌تر بحث جلو برم که جنگ هنین تمام بشه. نمونه علی علیه السلام علاوه بر این، هنگام محاصره دژ مأموریت پیدا کردن تا بت‌های اطراف طائف رو نابود کنن، شرک زدایی، که این مأموریت رو هم انجام دادن. شیخ مفید درباره حضور علی علیه السلام در نبرد طائف و جنگ هنین نوشتم که به فضیلت های امیرالمومنین در این جنگ دقت کن، در حقیقتش تأمل کن، اندیشه کن، میبینی که در این جنگ به همه فضیلت ها دست یافت و هیچ کس از امت در اونها با وی شریک نیست. پس اگر من بخوام خلاصه عرض بکنم جلوه های شخصی و شخصیت امیرالمومنین در جنگ هنین رو، عرض میکنم: یک، پرچمداری مهاجران. 2، حضور در اوج نبرد در هنگامه هجوم دشمن و دفع خطر از پیغمبر اکرم در لحظاتی که بسیاری از اونهایی که مدعی بودن فرار کرده بودن. 3، کشتن ابو جرول که موجب فروپاشی سپاه هوازن شد. 4، کشتن 40 نفر از جنگاوران هوازن. 5، فرماندهی گروهی که برای از بین بردن بت‌های اون منطقه بسیج شده بودن، از بین بردن بت‌های اون منطقه. 6، کشتن نافع، که بعد از کشته شدن نافع ابن غیلان خیلی‌ها تسلیم شدن و همجوری که عرض کردم حتی مسلمان شدن. و نهایتاً هماوردی با شهاب از قبیله خصعم، که هیچ کدام از مسلمان ها در جنگ پاسخ به هماورد جویی این شهاب نداد و علی علیه السلام رو از پا در شهاب، شخصی است که از مشرکینه. 2 تا روایت فقط عرض میکنم از مسند ابو یعلا و از ارشاد شیخ مفید، که کان ایام هوازن رجلون جسیم علا جمل احمر فی یدهی رایتون سودا. در روزهای پیکار هوازن یک مرد تنومندی بر یک شتر سرخموی سوار بود. حالا ببینید، یه عده بالاخره الگو میگیرن دیگه اینجا. مثلا اگر کسی بعدها بره بر شتر سرخموی سوار بشه، ما بهش میگیم خب حداقل یه کاری میکردی که به نام خودت ضرب بشه، این که سابقه داشته، که تقلید کپیه. دستش هم فیده رایتون سودا، یک پرچم سیاه رنگی هم داشت و به هر کس میرسید با این پرچم زخمیش میکرد، چون پرچم وقتی طرف داره میجنگه و پرچم داره، نمیتونه دشمن بگه ببخشید یه لحظه من اجازه بدید من شمشیرمو برم بیرون، شما پرچمو یه لحظه بگید. خود پرچم وسیله جنگیه، یعنی با پرچم مثل نیزه میجنگه فرد. آره، چون یه دست شما اگه بگیری یه گوشه بذاری من شمشیرمو میارم ترتیب شما رو میدم. حالا امروز من نمیدونم چرا ما این جمله که شما نوشته بودی اونجا یه رگی رو در من فعال کرده. داره نوشته بودی که تو چی کاره ای که میایی آقا به تو چه. عرض کنم که خدمت شما که کسی به حال به این آدم نمیرسید. فعمد له علی ابن ابی طالب و رجل من الانصار کلاهما یریدو. علی ابن ابی طالب و مردی از انصار هر دو قصد این مرد رو کردن. و فضربه علی علی ارقوبه الجمل فوقع علی عجزه. امیر المؤمنین پاهای این شتر رو قطع کردن و شتر به زمین افتاد. این دارم ذکر میکنم برای اینکه بعدن اینو بذارید کنار حوادث جنگ جمل، که حضرت فرمون اونجا برید پاهای شتر بزنید. پاهای شطور بزنید کار تموم. شطور زمین افتاد و ضرب الانصاری و ساقه. اون مرد انصاری که همراه امیرالمومنین بود ساق پای اون مشرک رو زد. اون مرد افتاد و وقت تتل الناس یه جنگ در گرفت و بعد هم مغلوب شد. و نهایتا گزارش آخر در ارشاد شیخ مفید همین روایت با بیان دیگری که مردی از حوازن در یک شطور سرخ موی جلو آمد، در دستش که پرچم سیاهی بود که پیشاپیش دشمن می آمد و چون به مسلمان ها دست پیدا می کرد کار اونها رو می ساخت. وقتی از جلوش فرار می کردن پرچم رو برای مشرکینی که پشت سرش بودن می افراشت. رجز می خوند و می گفت انا ابو جرول لا برا حتی نبیح القوم او نباح. من ابو جرولم ایستادم. اینجا تصریح کرد که اسم این شخص همون ابو جروله. من ایستادم تا این قوم رو یا شکست بدیم یا شکست بخوریم. فصمد له امیر المؤمنین فضرب عجز بعیرهی فسرعه. امیر المؤمنین آهنگ او کرد و ضربتی بر پشت شطرش زد و او رو به خاک انداخت و فرمود قد علم القوم لدى الصباحی انی فی الحیجائد و نصاحی. مردم از اول صبح فهمیدن که من در جنگ شکارچیم. یعنی از وقتی من اومدم میدون صبحی ها فهمیدن که من شکارچیم. که مشرکین با کشته شدن ابو جرول در روایت هست که فکانت هزیمت المشرکین به قتل ابی جرول لعنه الله، با قتل ابی جرول پراکنده شدن. در یک روایتی هست در یک جنگی که من الان از حافظه باید نقل بکنم، در جنگ صفین ظاهرن که یک نفر از سپاه شام میاد مقابل لشکر میگه که ازربهم ولا ارا ابا حسن و صلی الله علی محمد و آل طاهر.